بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 244 سوره مبارکه یوسف آیات 70 تا 78. در جلسه گذشته عرض شد که وقتی که بنیامین رو برادران آوردن به سرزمین مصر، در اون جلسه خصوصی که حضرت یوسف سلام الله علیه با بنیامین داشت، خودش رو بهش معرفی کرد که من یوسف هستم و بنا دارم که با طرح و برنامه ای تو رو پیش خودم نگه دارم و بنیامین رو از نقشه ای که داشت مطلع کرد. نقشه این بود که قرار شد یک پیمانه ای رو که با او گندم ها رو کیل می کردن در بار بنیامین گذاشته بشه و نمایش سرقت در واقع اجرا بشه و بعد که ماموران یوسف متوجه میشن که این پیمانه نیست، کاروان رو بازدید بکنن، منتها قبل از بازدید ازشون بپرسن که مجازات کسی که ما پیمانه رو در نزد او پیدا کنیم چیست، و اونها طبیعتاً قانون خودشون رو خواهند گفت که قانون کنعان برای مجازات سارق این بود که خود فرد سارق رو صاحب مال برای مدتی که گفته شده حدود 1 سال بوده پیش خودش نگه می داشت تا ازش بیگاری بگیره و براش کار بکنه، در حالی که قانون مصر در باب سرقت چیز دیگری بود و سارق رو تنبیه می کردن. بنابراین اون خواسته‌ای که جناب یوسف داشت با قانون منطقه کنعان قابل تحقق بود، نه با قانون مصر. و از سوی دیگه با همکاری بنیامین بود که می شد این نقشه رو اجرا کرد، برای اینکه وقتی اون پیمانه در بار بنیامین پیدا میشه، اگر بنیامین انکار بکنه و به شدت وایسته و بگه نه من همچین کاری نکردم، خب باز قصه باید بره به دادگاه و بررسی های بعدی. بنابراین باید بنیامین هم توجیه باشه که وقتی پیمانه در بار او پیدا شد، حداقل اینه که سکوت بکنه، چیزی نگه و به گونه ای برخورد بکنه که برادران بپذیرن که واقعاً شاید هم بنیامین همچین کاری کرده، چون برادران بنیامین رو میشناختن و میدونستن که بنیامین یک چنین کاری رو نمیکنه، ولی میبینیم که اینجا برادران عاجز میشن و تسلیم میشن و میگن بله دیگه، حالا اگه او این کار رو کرده باشه، یه داداشی هم قبلا داشته که او هم همین کار رو کرده، یعنی کنایه از این که خب اینا از یه مادر دیگری هستند و در پدر فقط با ما مشترکند و ما چون دزد نیستیم پس معلومه که این از پدر نمیتونه به ما رسیده، به ایشون رسیده باشه، این از مادر به ایشون رسیده. که حالا اینم به اشاره داره به یک داستان دیگری که شاید تجربه حضرت یوسف هم از همون زمان باشه، که در بعضی از نقلها آمده، البته بعضی از مفسرین هم خیلی اعتنا نکردن به این مسئله، که وقتی در کودکی یوسف مادر خودش رو از دست داد، عمه یوسف از برادرش یعقوب یعنی از پدر یوسف تقاضا کرد که یوسف مدتی پیش او بمانه، ولی خب یعقوب موافقت نکرد چون خودش دلتنگ یوسف میشد. نهایتاً عمه یک ترفندی به کار برد. ترفندش این بود که یک کمربندی از حضرت اسحاق بود، یا گفته شده که یک مثلا شالی بوده که دور گردن میکردن مثلا. و وقتی که یوسف خانه عمه رفته بود و برگشت به خانه پدری یعنی یعقوب، اون کمربند رو یا اون مثلا شال رو داد به یوسف و این یوسف بود که این رو با خودش برد و با یوسف اونجا تبانی کرده بود که به این ترتیب من تو رو میخوام پیش خودم بیارم و تو با من همکاری بکن، تو چیزی نگو. خب وقتی که این اتفاق افتاد، عمه رفت دنبال یوسف و رفت وارد خانه برادرش یعقوب شد و گفت که بله یه همچین چیزی از خانه ما گم شده و احتمالاً یوسف این را برده. و بعد گفت بله اینهاش پیدا کردم. و به این ترتیب یوسف رو مدتی برد و پیش خودش نگه داشت. بنابراین یه همچین چیزی هم نقل میشه که یه همچین سابقه ذهنی هم بوده که اینجا هم برادران احتمالاً با توجه به همین مسئله این رو میگن که آره داداشی هم داشت، اونم مثلا دزدی کرده بود مثلا. خب حالا ما این آیات رو میخونیم و در پیرامون اونا تدبر میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلما جهزهم به جهازهم جعل السقایت فی رحل اخیه ثم اذن مؤذنون ایتها العیر انکم لسارقون قالوا فاقبلوا علیهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض و ما كنا سارقین قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. خب میفرماید که وقتی که جهزهم به جهازه، این تعبیر رو قبلا هم داشتیم، یعنی در اون بار اولی هم که آمده بودن اونجا هم همین تعبیر به کار رفت که وقتی که بارهای اینها آماده شد، فلما جهزهم به جهازهم در آیه بله 59 بود، فلما جهزهم به جهازهم قال اتونی به اخلکم من ابیکم. حالا اینجا می فرماید فلما جهزهم به جهازهم، وقتی که برای آنان بارهای گندمشون رو آماده کردند کارمندان حضرت یوسف سلام الله علیه. جعل السقایت فی رحل اخیه، یعنی یوسف قرار داد اون آبخوری را، سقایه یعنی همون جام آبخوری را، فی رحل اخیه در بار برادرش، در اون به اصطلاح کیسه‌ای که برای برادرش بنیامین بود. باز عنایت بفرمایید در آیه 62 اونجا داشت که و قال لفتیانهی اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم. یوسف به کارمندان خودش گفت که اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، در اون سفر اول قرار بدید اون سرمایه‌شون رو در بارهاشون، یعنی اون پولی که آورده بودن بابت گندم‌ها، دستور داد که اون پول رو در کیسه‌های اینها قرار بدن. ولی اینجا نگفته که جعلو، میگه که جعل السقایه. حالا جعل یعنی یا خود یوسف یعنی شخصا این کار رو کرد یا مأمور مخصوصش این کار رو کرد، ولی چون با دستور یوسف و اصطلاح پنهانی بود نسبت داده به خود مثلا یوسف. هر دو جورش رو مفسران فرمودن. جعل السقایت فی رحل اخیه، یوسف یا مأمور یوسف با دستور یوسف اون آبخوری رو، اون کیل رو، اون پیمانه رو در بار برادر خودش قرار داد. ثم خب حالا چرا میگه سقایه؟ یعنی چرا میگه جام شراب یا جام نوشیدنی؟ جام نوشیدنی، چون بعد هم میگه سوا الملک. این ظاهرا اینطوریه که گفته شده که تا قبل از اینکه این مسئله قحطی اتفاق بیفته و احتیاج به یک وسائلی داشته باشن که گندم ها رو با اون به اصطلاح کیل بکنن، از این جام به عنوان جام شراب یا آبخوری پادشاه استفاده می شده. بعد پادشاه اینها رو داده که خب ببرید از اینها استفاده کنید به عنوان کیل، و این اسم روی اینها مونده. یعنی این کیلی که اینجا باهاش گندم ها رو پیمان می کردن و پر می کردن در گونی ها قرار می دادن، به اعتبار اینکه سابقا جام آب شاه بوده، همچنان بهش گفته میشه جام شاه. ثم، خب وقتی که این جام اتفاق افتاد، خب طبق طرح و برنامه‌ای که از قبل یوسف ریخته بود، بعد یک کسی اعلام میکرد که چی شد این جام، چی شد این کیلی که داشتیم باش گندم پیمانه میکردیم، اون چی شد؟ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. اینا که راه افتادن و معلوم شد که اون جام نیست، یکی از مامورین دولت صدا زد که از همه جا بی خبر بود که ای کاروان کجا دارید میرید؟ به نظر میرسه شما مرتکب سرقت شدید. قالو، اونها گفتن که در حالی که برمیگشتن به سمت اینها، و اقبلو علیهم، در حالی که روشونو به سمت اینها برگردونده بودن، گفتن که مازا تفقدون، چی گم کردید؟ داستان چیه؟ قالو، ماموران حکومتی گفتند که نفقدو سواع الملک، ما پیمانه شاه رو گم کردیم. این پیمانه عرض کرده همون سقایه هست، دوتا چیز نبوده، همون آبخوری شاه یا این پیمانهی که الان شده پیمانه گندم، ولی چون سابقا شاه ازش استفاده می کرده و در قصر ازش استفاده می شده، دیگه اسمش شده سواع الملک. بعد یه مجرگانی هم اعلام کرده، به قول فقهی یه جعاله اعلام شد، ولی من جاع بهی حمل و بعیرن، هر کسی که این پیمانه رو بیاره یه بار شتر گندم ما بهش میدیم. این از نظر فقهی اسمش جعاله است. شما اعلام میکنید که هر کسی مثلا فلان کار رو برای من انجام بده، من اینقدر بهش پاداش میدم، این میشه جعاله. و انا بهی زعیم، این کسی که این مطلب رو اعلام کرد، خب از طرف حکومت بود و اعلام کرد که اصلا من خودمم ضامنش هستم. قالو، اینها گفتن که تلاهه لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض و ما کننا سارقین. تلاهه مدل قسم این کنعانیان بوده. در سوره یوسف ما چندین بار این تلاهه رو داشتیم و داریم، حالا در ادامه هم باز این تعبیر تلاهه میاد، چون قسم به خدا گاهی والله میگیم، گاهی بالله میگیم، گاهی هم تلاهه. اینا مدل قسم خوردنشون با تا بوده، تلاهه قسم به خدا، لقد علمتم، شما خودتون میدونید که ما جنال نفسد فی الارض، ما نیومدیم که فساد بکنیم در زمین، یعنی سرقت فساده، ما اهل فساد نیستیم، و ما کننا سارقین، ما اصلا اهل سرقت نبوده و نیستیم، و ما کننا سارقین، اصلا در پیشینه ما چیزی به نام سرقت یافت نمیشود. قالو، ماموران حکومتی گفتند که طبق اون چه که یوسف به اینها یاد داده بود دیگه، فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، مجازات این کار چیه اگه شما دروغگو باشید و ما سارق رو در میان شما پیدا کنیم، چه مجازاتی پیشنهاد میکنید برای سارق؟ قالو، برادران یوسف گفتند جزاؤه من وجد فی رحلهی، مجازات این مطلب کسیه که یافت بشه در بارش این پیمانه، و هو جزاؤه، پس او خودش عیناً میشه مجازات او، یعنی با این پیمانه، این سواء ملک در بار هر کسی که بود خود اون فرد رو شما نگه می‌دارید پیش خودتون به عنوان مجازات. که ذالک نجز الظالمین، ما دزدها رو در سرزمین کنعان اینطوری مجازات می‌کنیم. چرا گفته ظالمین؟ چون سرقت ظلمه دیگه. ما ظالمان رو اینگونه مجازات می‌کنیم در سرزمین کنعان. خب اینا هم قبول کردن که بسیار خوب. در قانون مصر هم طبق اونچه که در تفاسیر آمده، هم قانون مصر خودش وجود داشت، هم قانون مصر اجازه میداد که در بعضی از موارد به قانون کشورها و مناطق دیگه عمل بشه. مثل همین بحث سرقت، عرض کردم که اگر میخواست اینجا با قانون مصر برخورد بشه که هدف یوسف تحقق پیدا نمیکرد، چون برادرش رو میگرفتن، شکنجه میکردند و مجازات بدنی میکردند و یوسف نمیخواست برادرش مجازات بشه، میخواست او رو پیش خودش نگه داره. به چه عنوان؟ به عنوان اینکه این سارقه، یعنی عنوان ظاهریش این بود که این سارقه، پس باید یه سال پیش من بمونه، برای من خدمت بکنه، مستخدم من باشه. این ظاهرش اینطوری میشد دیگه. گفتن بسیار خوب، پس ما اسباب اساسی شما رو باید بازدید بکنیم و طبق فرمولی که جناب یوسف به اینها داده بود، اینها بازدید رو از بار برادران دیگه شروع کردن، نه از بار بنیامین. آخر سر رسیدن به بار بنیامین که کسی هم شکی نکنه. فبدع به اوعیتهم قبل وعاء اخیه ثم استخرجها من وعاء اخیه کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء الله نرفع درجات من نشاء و فوق کل ذی علم علیم. بله، میگه که آغاز کرد به جستجوی بار برادران خودش قبل از اینکه بار برادرش بنیامین رو بخواد بگرده. تا رسید به بار برادرش بنیامین، ثم استخرجها من وعاء اخیه، آخرین مرتبه اون پیمانه رو بیرون آورد از بار برادرش. اینجا کلمات و افعال یه جوریه که گویا یوسف داره این کار رو میکنه، ولی بعضی از مفسران فرمودن که احتمالاً منظور یعنی اون مأمور ویژه یوسف، اون کسی که از طرف یوسف این کار رو میکرده، و الا قاعدتا مثلا در شأن یوسف مثلا نبوده که خودش این کار رو بکنه. ولی میشم بگیم که اهمیت کار برای یوسف شاید ایجاب میکرد که خودش اونجا ایفای نقش مستقیم هم بکنه. به هر حال حالا هر دو جورش گفته شد. خدای متعال میفرماید که کذالک کدنا لیوسف، اینطوری ما به یوسف یاد دادیم که طراحی بکنه، طرح‌ریزی بکنه و به هدفی که داره برسه. یعنی این طراحی یوسف یه کار الهی بود، یک لطف الهی بود در حق یوسف که هم بتونه برادر خودش رو پیش خودش نگه داره و هم ظاهر کار رو اینقدر تمیز مرتب این نمایش اجرا بشه که برادران هم فریب بخورن. برادران اصلا متوجه قصه نشدن که این همش یک نمایشی بوده که توسط دوتا برادر اجرا شده، یعنی توسط یوسف و توسط بنیامین. یا فریب میخورن دیگه، به همین اعتبارم بهش میگن کید. کید یه طراحی هست که باعث گمراهی طرف مقابل بشه. و اهمیت این طراحی در این بود که ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، یوسف نمیتونست برادرش رو بر اساس قانون پادشاهی مصر پیش خودش نگه داره. اینجا فی دین الملک، این دین یعنی قانون، ما میگیم الان قانون اساسی، دین یعنی قانون، قانون کشور. دین الملک یعنی قانون پادشاهی اونجا، قانون پادشاه اونجا، قانون پادشاهی مصر. ما کانه یعنی از محالات بود، نمیتونست، امکان نداشت که یوسف لیأخذ اخاه بتونه برادر خودش رو پیش خودش نگه داره، فی دین الملک بر اساس قانون پادشاهی مصر الا ان یشاء الله، مگر اینکه مشیت الهی اقتضا میکرد که خب این اتفاق افتاد. مشیت الهی اینجا چگونه اتفاق افتاد؟ با همین سوال و جوابی که از برادران یوسف شد که شما بفرمایید به ما بگید ببینیم که اگر این پیمانه ما پیش شما باشه با اون کسی که پیمانه پیش او هست چیکار کنیم؟ مجازات سارق از نظر شما چیه؟ و اونها خیلی راحت گفتن که بله، مجازاتش اینه که خود اون فرد رو شما اینجا نگه می‌دارید برای یک مدتی که به شما خدمت بکنه، برای شما کار بکنه. تو منطقه ما مجازات سارقان این گونه هست، مجازات ظالمان اینطوریه. خب این خواست الهی بود، این طراحی که صورت گرفت. نرفع درجات من نشا، خدای متعال می‌فرماید ما بالا می‌بریم درجات هر کسی را که بخواهیم، و ما اینجا درجات حضرت یوسف و بنیامین رو داریم می‌بریم بالا، و این برادران یوسف هستند که تصمیم داشتن یوسف رو از سر راه بردارن، نگذارن به عزت برسه، الان خودشون گرفتار ذلت میشن. و فوق کل ذی علمن علیم، و بدانید به عنوان یک قاعده که بالاتر از هر صاحب دانشی یک دانایی هست. کنایه از این که شما انسانها هر چقدر هم که علم داشته باشید، علمتون اکتسابی ذاتی نیست. بالا سر شما خدایی است که علم او ذاتی است، و شما نمی توانید با این علم عارضی و اکتسابی و محدود و کم عمق برید به جنگ خدایی که علمش ذاتی است و نامحدود است و پر عمق. حال ببینیم واکنش برادران یوسف چیه. بنیامین که هیچ مقاومتی نمیکنه و میگه آقا این پیمانه دربار بنیامین پیدا شده، پس بنیامین باید بمونه. تمام، حالا بنیامین هم ساکت اونجا وایستاده داره صحنه رو تماشا میکنه. خب چون میدونه دیگه، میدونه که یوسف داداششه، خودشم لحظه شماری میکنه که بمونه پیش یوسف و این برادرها برن، اینا اینجا خلاصه در کنار هم مدتی دیگه خوش بگذرونن. قالو ان یسرق فقط سرق اخو له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا والله اعلم بما تصفون. اینجا برادران گناه خودشون رو سنگین تر کردن، نیومدن بگن که نه بابا بنیامین اهل این کارها نیست، اصلا سابقه نداره، آدم خوبیه، سابقهش اینطوریه، برادری هم که داشته یوسف او هم همینطوری بوده. نه، فوراً پذیرفتن اتهام رو که بله، اینکه شما تو بار بنیامین این پیمانه رو پیدا کردید، اصلا اینا سابقه دارن، این یک برادری هم داشت که اون هم سارق بود. خب منظورشون کیه؟ یوسف دیگه. یوسف چیزی به رو خودش نیاورد و در دل گفت که خیلی موجودات بدی هستید شما، و خدا عالم تره که این حرفایی که شما میزنید حرفای درستی نیست، نه در مورد من نه در مورد برادرم. قالو، گفتند برادران یوسف، ان یسرق فقط سرق اخو له من قبل، اگه این دزدی بکنم خیلی کار شگفت انگیزی نیست، چون پیش از این هم یه برادری داشته این که اون هم اهل سرقت بوده. ببینید این در تناقض و تضاد با حرف خودشونه. در آیه 73، در آیه 73 اینا گفتن که قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض و ما كنا سارقين. اونجا گفتن اصلا سرقت در میان ما هیچگاه نبوده، اصلا نمیشه سرقت رو در میان ما شما سراغ بگیرید. ولی اینجا فوراً گفتن که بله، این یسرق فقط سرق اخو له من قبل، و اون کینه خودشون رو از یوسف و برادر یوسف به زبان آوردن، یعنی نشون دادن که همچنان دلشون با یوسف و برادرش بنیامین صاف نیست، نمیخوان از حرمت یوسف و برادرش بنیامین دفاع کنند. فاسرها یوسف، اسر از همون سر دیگه، یعنی یوسف این مطلب رو، این تهمت رو در دل خودش پنهان نگه داشت، هیچی نگفت، از خودش دفاع نکرد. فاسرها یوسف فی نفسهی، یوسف این مطلب رو، این تهمتی رو که اینها زدن، در دل خودش پنهان کرد، نگه داشت، چیزی نگفت که این چه حرفیه که شما میزنید. ولم یبدها له، مثلا برای اینا مطلبی رو آشکار نکرد، به رو خودش نیاورد. اما قال، گفت، حالا بعضی گفتن این گفتنش تو دل بوده مثلا، نه اینکه به اینا بگه، ولی اگرم ظاهری هم باشه اشکالی نداره که گفته باشه، چون به هر حال اینا متهمن دیگه. بگه انتم شر مکانن، شما واقعا از یه جایگاه و مکانت بدی برخوردار هستید، موجودات بدی هستید. والله اعلم به ما تصفون، و خدا داناتر است به آنچه که شما توصیف دارید میکنید یوسف و برادرش رو، خدا داناتر از شما هست. داناتر که یعنی بعضی جاها افعل تفضیل باید بگیم معنای تعیین داره، یعنی خدا دانا هست به این حرفایی که شما میزنید، شما آدم های جاهلی هستید، آدم های حسودی هستید، هنوزم دارید به یوسفی که سالها قبل اون رو در ته چاه گذاشتید دارید حسادت میکنید. خب وقتی که دیگه تثبیت میشه و اینا هم میپذیرن و میگن آره داداشش هم اینطوری بوده، و یعنی یه چیزم اونا میارن میذارن روی پرونده بنیامین، به جای اینکه بگن ما خاندان پیامبریم و دزدی در میان ما نیست و بنیامین اهل این حرفا نیست، یه چیزی هم روش گذاشتن که دیگه حکومت مصر قشنگ این رو تثبیت بکنه که بله اینا اصلا خانوادگی اینطوری بودن، داداشش هم اینطوری بوده، و اینا معلومه که از ناحیه مادر این تربیت ناجور بهشون منتقل شده. خب این که اینطوری شد دیگه، حالا چی کار بکنن؟ خب بدون بنیامین باید برن دیگه، چون خودشون گفتن که بنیامین یا هر کسی که به اصطلاح اون پیمانه پیشش پیدا بشه اون خودش باید نگه داشته بشه به عنوان مجازات. شروع کردن به عجز و لابه پیش عزیز مصر یعنی حضرت یوسف، که حالا مقام دوم مصر دیگه، که بلکه بتونن بنیامین رو ازش بگیرن و ببرن برای پدر. قالو یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین. ای عزیز مصر، ان له، همانا برای او یعنی بنیامین، یه پدری هست که شیخ پیر کبیر سال خورده هست. فخذ احدنا مکانه، یعنی میخوان بگن که این پدر پیر سال خورده خیلی هم به این بنیامین علاقمنده. حالا مختصر گفته دیگه آیه، فخذ احدنا مکانه، تو یکی از ماها رو به جای او بگیر، ما خدمت شما رو میکنیم، در خدمتتون باشیم، ولی بنیامین رو شما آزاد بکن تا بره پیش پدر. انا نراک من المحسنین، حالا یه تعریف تمجیدی هم از یوسف میکنن، ما تو را از نیکوکاران یافته ایم، یعنی در این دو نوبتی که اومدی، مخصوصا چون نوبت اول یوسف خیلی اینها رو تحویل گرفت و پولشون رو هم که تو بارشون گذاشته بود و پذیرایی خوبی کرده بود، این نوبت دوم هم که اینا اومده بودن که پذیرایی خیلی خوبی از اینها کرد، براشون غذا مهیا کرد، اتاق مهیا کرد. خب پاسخ جناب یوسف چیه؟ خب طبق طرح برنامه‌ای که داره قاعدتا پاسخش منفیه دیگه، چون اگه بخواد بنیامین رو بده یکی از اونا رو بگیره که هدفش اصلا این نیست، هدفش اینه که میخواد داداشش رو پیش خودش نگه داره و کم کم زمین سازی بکنه برای ملاقات پدر و ادامه ماجرا که انشالله در جلسات بعدی پیگیری خواهیم کرد. در این سوره برای چندمین بار هست که این تعبیر محسنین میاد، یعنی حضرت یوسف غیر از صدیق که خیلی مشهوره، یکی دیگه از ویژگی هاش هم همین ویژگی محسن بودنه. حضرت یوسف در میان پیامبران به احسان خیلی مشهوره، چنان که مثلا در میان اصحاب قرآن مثلا حضرت عیسی سلام الله علیه به ویژگی برکت و مبارک بودن مشهوره، اینکه مرد زنده میکنه، بیمار رو شفا میده و الی آخر. هر کدوم از انبیا بعضی از صفات درشون برجسته تر هست. خب در این آیاتی که خوندیم ملاحظه فرمودید که چگونه طراحی الهی غلبه میکنه بر طراحی انسانهایی که در مقابل خدای متعال هستند. از فرازهای راهبردی یکی همین بحث دین الملکه، یعنی بحث قانونه، که دین در قرآن به معنای قانون به کار رفته، مثل همینجا فی دین الملک، در قانون پادشاهی مصر. البته به آیین هم ترجمه شده، ولی منظور آیین حقوقیه، یعنی نظام حقوقی مصر یک نظام حقوقی مشخصی بوده و حضرت یوسف بر اساس قانون داشته مملکت رو اداره می کرده. این خیلی نکته مهمی هست. و بحث سرقت که ظلم، جرم و مجازات داره و باید سارق مجازات بشه، و نوع مجازات سرقت که اون زمان در مناطق مختلف مجازات های مختلفی داشته. خب این برمیگرده به بحث شریعت که در خود قرآن کریم هم آمده که انبیاء مختلف اینها شرایع مختلفی داشتن. هر پیامبری که می آمده بعضی از احکام پیامبر قبلی نسخ می شده یا به اتمام می رسیده و پیامبر جدید احکام جدیدی رو می آورده، یعنی برخلاف مباحث اعتقادی، یعنی بحث توحید و مباحث اخلاقی، یعنی فضائل و رذائل که درش تغییر وجود نداره. توحید توحیده دیگه، از حضرت آدم تا حضرت خاتم و تا امروز و تا آینده. اما مباحث فقهی و حقوقی اینطوری نیست. مباحث فقهی و حقوقی حول محور عدالت متناسب با شرایط و مقتضیات توسط هر نبی اعلام می شد. البته تا می رسیم به دین خاتم، که در دین خاتم دیگه می فرماید حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که دیگه بسته کاملی از عبادات و معاملات ارائه میشه. البته تغییرات معمولا در معاملات و مسائل سیاسی و اقتصادی و اینها صورت میگیره، در عبادات شکل هم مشخص شده، حکم اولی مشخصه، جز در موارد ثانویه اون شکل رعایت میشه، مثل نماز خوندن، روزه گرفتن. اما اگر کسی مثلا مریضه، میگه حالا نمیتونی ایستاده نماز بخونی، مثلا تکیه بده نماز بخون، نمیتونی نشسته بخون، هر جور میتونی، یعنی معادله تکلیف و قدرت در واقع شکل میگیره. پس این بحث مهمی هست که باید مورد توجه قرار بگیره. و اینکه فساد فساده، حتی برادران یوسف هم دوست نداشتن که متهم به فساد بشن. و اینکه اگر کسی عادت کرد به بی‌انصافی، این انگار باهاش میمونه. اینا در برابر یوسف بدی کردن، باز هم آخرش دوباره با اینکه سالها گذشته بود باز هم نسبت به یوسف بی‌انصافی کردند. خدایا همه ما رو از اهل احسان و علم و تقوا و انصاف قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما که از فضائل بهره‌مند باشیم، از رذائل دوری کنیم، از محرمات دوری بکنیم، از اونچه که مورد رضایت تو هست نزدیک باشیم، عمل بکنیم، از اونچه باعث ناخشنودی تو میشه دور باشیم. ما رو اهل امانت و اهل صداقت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.